اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. جرگه مشورتی سال در حال اولین روز خود را طی کرد که 13 نامزد انتخابات ریاست جمهوری و شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان آن را تحریم کردند. ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی در آخرین اظهاراتش گفته است که تصامیم این جرگه الزام آور نیست و ادعا کرده است که ریاست جمهوری پول بیت المال را نباید در چنین نشست‌ها مصرف می‌کرد. گروه طالبان نیز جرگه مشورتی صلح را دسیسه دولت خوانده و آن را تحریم کردند. با این حال حکومت افغانستان می گوید که این جرگه با هدف مشوره با اقشار مختلف درباره صلح برگزار شده و تحریم جرگه به مشروعیت آن آسیب نمی رساند. عبدالرب رسول سیاف رئیس جرگه مشورتی سال از تحریم کنندگان جرگه دعوت کرد که در پایان آن که روز پنجشنبه است حضور یافته و دیدگاه هایشان را شریک کنند. ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش که بعد از 5 سال در یک پیام ویدیویی در وبسایت الفرقان حاضر شد، با ستایش از عملات مرگبار در چندین شهر در سریلانکا گفت که این عملات در انتقام جویی از شکست داعش در سوریه انجام شده است. در حملات بر هتل‌ها و کلیساها در روز عید پاک مسیحیان در سریلانکا بیش از 250 نفر کشته شد. در این ویدیوی 18 دقیقه‌ای رهبر داعش شکست در باغوز سوریه را قبول کرد، اما اضافه کرد که این گروه در 8 کشور مختلف 92 عملیات انجام داده است. البغدادی گفت که این گروه به انتقام جویی خود ادامه می دهد و نبرد طولانی با غرب در راست. مخفیگاه رهبر داعش از زمان سقوط حکومت اسلامی در موصل و رقه و سپس شکست پیاپی نیروهای داعش در سوریه همچنان نامشخص است. پیش از این بارها اعلام شده بود که رهبر داعش کشته یا به شدت زخمی شده است. دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور امریکا و ترکیه در تماس تلفنی روز دوشنبه روی یک پیشنهاد ترکیه مبنی بر ایجاد یک گروه کاری برای برنامه خرید میزایل‌های دفاعی هوا که انقره می‌خواهد از روسیه خریداری کند صحبت کردند. دو کشور ماهاست که روی سفارش خرید سیستم دفاعی هوای S-400 روسیه با هم مناقشه دارند، زیرا آمریکا می‌گوید که این سیستم با شبکه دفاعی ناتو تطابق ندارد. قصر سفید گفت که رهبران امریکا و ترکیه همچنین درباره اوضاع سوریه و معامله تجارتی دو جانبه به ارزش 75 میلیارد دلار با هم صحبت کردند. یک سرباز پیشین امریکایی که در افغانستان نیز ماموریت انجام داده بود روز دوشنبه به اتهام طرح حملات مرگبار در امریکا بازداشت شد. سارنوالان ایالت کالیفرنیا میگویند این مرد قصد داشت با استفاده از مواد انفجاری و میخ کشتار جمعی را در منطقه لس آنجلس راه‌اندازی کند. مارک ستیون دومینگوی 26 ساله که رو به دین اسلام آورده است، در صحبت‌هایی که با یک مأمور خفیه FBI داشت، با او گفته بود که با شلیک گلوله از داخل موتر و منفجر ساختن بم در منطقه ساحلی سانتا مونیکای لس آنجلس مردم را می‌کشد. و بعد تصمیم خود را تغییر داده گفته بود که به روز 28 اپریل در راهپیمایی جناح‌های افراطی سفیدپوستان در ساحل لانگ بیچ این عملات را انجام خواهد داد. و پلیس قبرس در حال رسیدگی به قضیه قتل‌های زنجیره‌ای زنان مهاجر در آن کشور است. نیروهای پلیس از روز جمعه در 2 دریاچه در نزدیکی پایتخت این کشور برای یافتن بقایای اجساد 7 قربانی این قاتل زنجیره‌ای تحقیقات را آغاز کردند. این مرد 35 ساله از طریق یک سایت دوستیابی با زنان و دختران قرار می‌گذاشت و قربانیان خود را از این طریق انتخاب می‌کرد. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. استفاده از تکنولوژی دیجیتالی در صنعت زراعت و مذاکره معترضان سودانی با نظامیان آن کشور از جمله مطالبی است که در این برنامه گنجانده شده است. اما نخواست مطلب از افغانستان. سکنری که نیروهای آمریکایی در بندر تورخم جهت کنترل واردات از پاکستان به افغانستان نصب کرده بودند، اکنون غیر فعال شده است. ضیاءالرحمن حسرت در این زمینه گزارش می‌دهد.
تجار و وکلای شورای ولایتی ننگرهار میگویند که اسکنر ما اموال تجارتی و وسایل در بندر تورخم از مدت یک سال به این طرف غیر فعال می باشد. عبیدالله شینواری معاون شورای ولایتی ننگرهار میگوید که از زمان غیر فعال شدن این اسکنر جلوی واردات مواد انفجاری، مواد مخدر و وسایل پر از اموال تجارتی به کیفیت گرفته شده است. وی که این مشکل را خیلی جدی میداند، میگوید فعالیت اسکنر امریکایی در تورخم بر وضعیت امنیتی ننگرهار در مجموع و به خصوص در مورد وضع امنیتی تورخم خیلی تاثیرگذار بود. وی گفت که برای فعال نمودن مجدد این اسکنر به اداره ولایتی و حتی مرکز کابل به شکل مکتوبی پیشنهاد نموده و نگرانی های خود را با آنان مطرح نمودند، ولی تا هنوز هیچ جایی را نگرفته است. معاون شورای ولایتی ننگرهار میگوید
که وقت نخراب شوی من بار پولیتی داری.
از زمانی که اسکنر غیر فعال شده، ما مکررن به اداره ولایتی و وزارت مالیه خبر دادیم. این اسکنر به صورت عمدی غیر فعال ساخته شده است. اکنون جلوی واردات اموال بی‌کیفیت و مواد انفجاری و مواد مخدر گرفته نمی شود. و زمانی که اسکنر فعال بود، حتی یک جنس غیر قانونی نیز به ننگرهار وارد نمی شد. تجار در ننگرهار نیز فعالیت اسکنر را در تورخم خیلی مؤثر می دانند. می گویند در بررسی و کنترل اموال تجارتی و وسایل نقلیه اطمینان زیادی وجود داشت. حاجی زلمه یکی از نمایندگان تجار در ننگرهار در مورد می گوید
تورخم که ډیر ستونزې وي، خو البته دا یو
اساسي مشکلات زیاد بود. ما توانستیم که تا حد مشکلات را در تورخم حل کنیم، ولی برای حل دائمی اسکنر و کنترل اموال بی کیفیت و وسایل نقلیه در تورخم یک راه حل دائمی به کار است و دولت باید با آن رای حل دائمی دریافت کند. در همین حال شاه محمود میاخیل واری ننگرهار نیز از عدم فعالیت اسکنر امریکایی در بندر تورخم سخن میزند. میگوید که مشکلات را در تورخم به بار آورده، ولی برای فعالیت مجددیان اقداماتی را روی دست گرفتند. واری ننگرهار در مورد میگوید
دستونزه بیام تعقیب اول غالی چه در مشکل بیا
این باید هر چی زودتر امار و فعال گردد. ما این مساله را تعقیب میکنیم و به خاطر این که این مشکل حل گردد، ما برای فعالیت مجدد یعنی اقدامات روی دست داریم و به ارگانهای زیرفت وظیفه دادیم که در این راستا اقدام کنند. مدت 8 سال قبل نیروهای آمریکایی در بندر تورخم یک اسکنر بزرگ کنترل و بررسی اموال تجارتی و وسایل باربری را فعال نمودند، ولی بیشتر از یک سال می شود که این اسکنر غیر فعال می باشد، ولی هنوز علت غیر فعال نمودن آن روشن نیست.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
برای نخستین بار ریاست زراعت ولایت دایکندی به 600 فامیل در آن ولایت باغچه های خانگی را به منظور رشد اقتصادی خانواده ها به خصوص زنان توزیع کرده است. مقامات میگویند که صدها زن از این طریق می توانند در کنار تأمین سبزیجات برای خانواده هایشان، ماهانه ده ها هزار افغانی نیز از این طریق عاید به دست بیاورند. ظفر بامیانی چنین گزارش می دهد.
ریاست زراعت ولایت دایکندی میگوید که 600 باغچه خانگی به منظور رشد اقتصادی خانواده ها و تقویت اقتصاد زنان در این ولایت ساخته می شود. مقام ها میگویند که متخصصین ریاست زراعت برنامه های آموزشی کوتاه مدت را برای صدها زن در 6 ولسوالی دایکندی راه اندازی می کنند تا زنان بتوانند روش های مؤثر کشت و تولید سبزیجات را در این باغچه ها انجام دهند. سید عبدالواحد فیروزی رئیس زراعت آبیاری و مالداری دایکندی در این باره برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت
دمو مراکزشان در هر ولسوالی 4 مرکز ایجاد میشه، خانم‌ها دعوت بشه کشت و طریقه کشت و طریقه آبیاری و عملیات زراعتی و بیماری و بعضاً بخششیم بانجان رومی هم است. اگر تولید زیاد شده باز اونا میتونه که بوده او قسمت هم آموزش داده میشه که اون پروسس کنه بر روک تبدیل کنه.
آقای فیروزی افزود که از طریق این برنامه برای هر زن وسایل مورد نیاز تولید و پروسس مواد غذایی نیز داده می شود تا زنان تولیداتشان را به بازار نیز عرضه کنند. مقام ها می گویند که این باغچه های خانگی با هزینه نزدیک به 3.5 میلیون افغانی در دایکندی تطبیق می شود که مستفید شوندگان آن می توانند بر علاوه دسترسی به مواد غذایی مغذی ماهانه 10,000 افغانی از این طریق عاید به دست آورند. شماری از زنانی که از این برنامه مستفید شدند با استقبال از این برنامه میگویند که این باغچه های خانگی برای رشد اقتصادی آنان و خانواده هایشان مؤثر است. مرضیه یکی از این زنان میگوید
میتونه سبزیجات کشت کنه دیگه، از کچالو مثلا، از بادرنگ و خربوزه و از همه میوه‌جات میتونه که چی فایده ازی برخوردار بشه، چون طریق استفاده اش هم بلد میشه و کم کم خوبتر میشه و میتونه باعث پیشرفت و اقتصادی مردم جامعه هم شوه. اولین بار است که در منطقه ما از ما پیدا شده و رواج میخواد کم کم دیگه از پای اول است دیگه که امی شروع شد.
مقام های ریاست زراعت دایکندی میگویند که در دو سال اخیر این اداره برنامه های مختلف را به منظور رشد و توانمندسازی زنان در این ولایت راه اندازی کردند. دایکندی از ولایت کمین کشاف یافته کشور است. باشندگان این ولایت میگویند که دولت در زمینه رشد زراعت و خودکفایی دهقانان تلاش چندانی نکرده است و شیوه زراعت هنوز در این ولایت به شکل سنتی و ابتدایی آن به پیش می رود. اما مقام های ریاست زراعت دایکندی می گویند که برای رشد زراعت به خصوص افزایش تولید بادام که یکی از عمده ترین محصولات زراعتی این ولایت است، برنامه های بهتری را امسال در این ولایت تطبیق خواهند کرد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
لوی جرگه مشورتی سال در کابل افتتاح شد و این جرگه که برای مشخص نمودن چارچوب و خطوط سرخ مذاکره با طالبان تدویر یافته است، تا عصر روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت. در رابطه با تدویر این جرگه، لیلا حبیب عظیمی با پرستو یاری، عضو کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی سال، و دکتر کبیر رنجبر، رئیس اتحادیه حقوق‌دانان دموکرات افغانستان مصاحبه کرده است که با سخنان خانم یاری در مورد چگونگی روند نخستین روز این جرگه آغاز می شود. توجه کنید.
بله. امروز اولین روزی لوی جرگه مشورتی صلح بود.
بله.
و میتونیم بگوییم که این در تاریخ افغانستان بزرگترین لوی جرگه و نماینده ترین لوی جرگه در تاریخ افغانستان هست و در طرز العمل های لوی جرگه مشورتی صلح حداقل 30% زنان درج شده بود و تلاش صورت گرفت که بالای 30% زنان اشتراک بکنند، که خوشبختانه امروز حضوری بالاتر از 30% زنان ما در تالار لوی جرگه داشت.
بسیار عالی. خب شما واقف هستین که پیشا پیش و قبل از برگزاری این لوی جرگه شمار چراغ سرخ نشان دادن. به طور مثال منتقدان این لوی جرگه و کسانی که او را تحریم کردند میگویند که این جرگه در تناقض با تلاش‌های برای صلح است و در آستانه انتخابات هر نوع اقدام از نظر آنها کمپین انتخاباتی محسوب میشه. نظر شما در این قسمت چیست؟
قبل از حکم رئیس جمهور جناب داوودزی صاحب که رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه است، قبل از فرمان رئیس جمهور با تمام سران سیاسی در این مورد صحبت کردند و مشوره و نظرات از اونا را گرفتند و در جریان پروسه بعد از اینکه رئیس جمهور فرمان صادر کردند و در جریان پروسه کاری یک تعداد چراغ سرخ نشان دادند، یک تعداد گفتن خلاف قانون هست. ما میتونیم خلاف قانون بگوییم که خلاف قانون نیست، چون در قانون اساسی ما رفراندوم و یا همه پرسی پیش بینی شده که او بسیار زمانبر و وقتگیر هست، شرایط افغانستان تقاضای زور و نمی کنه.
بله.
بناهن ما تلاش، رئیس جمهور تلاش کردن که طریق لوی جرگه پروسه را پیش ببره.
بله.
و یک تعدادی که چراغ قرمز نشان دادن، من می کنم از اینجا صدا بکنم قسمی که امروز استاد سیاف که به عنوان رئیس لوی جرگه برای انتخاب شده از طریق رئیس جمهور انتصاب شد.
بله.
و اینا از امون تریبیون صدا کردن و ما هم صدا میکنیم که امیدوار هستیم که در روز اختتامیه لوی جرگ مشورتی صلح دوستارا و همه را که بخاطر صلح تلاش میکنن با خود داشته باشیم. موضوع سوم در رابطه به اجماع روم افغانستان، قسمی که همه ما شما در جریان هستیم، اجماع جهانی شده، اجماع خود ملی مردم افغانستان، خود شورای مصالحه که ساخته شده، اینمی خودش نماینده اجماع ملی هست که شورای عالی مصالحه تمام چارچوکات مذاکرات صلح با رئیس جمهور وقتی پیشنهاد میکنن، وقتی صحبت میکنن، برگرفته از مشوره های مردم از لوی جرگه هست. و ضرورت به این هست که فعلا ما جناب سفیر صاحب خلیلزاده داریم که اونا در راستای اجماع منطقوی صحبت میکنن، قرار است که روی صلح صحبت بکنن و صحبت های داشته باشن.
بسیار عالی. خب بانو یاری، شما تشریف داشته باشین. ما مهمان دیگه برنامه را که دکتر صاحب کبیر رنجبر است روی خط داریم، رئیس اتحادیه و حقوقدانان دموکرات افغانستان. آقای رنجبر، شما میدانین که لوی جرگه مشورتی صلح امروز آغاز شد. آیا با وصف انتقادات و تحریم ها مشروعیت حقوقی و سیاسی لوی جرگه زیر سوال قرار میگیره یا خیر؟
ببینیم از نگاه قانونی و حقوقی اگر ما لوی جرگه را تفسیر کنیم و تعبیر کنیم،
بله،
خود لوی جرگه قانون اساسی نیست.
بله.
بخاطر از این که ارکان لازمی لوی جرگه قانون اساسی وجود نداره، شورای ولایتی وجود، شورای مصوالی وجود نداره و ما نمیتونیم لوی جرگه قانون اساسی را که در خود قانون اساسی ای پیشگیری شده و تجویز شده و را دایر کنیم.
بله.
و اما در مبنای قانون اساسی، در مبنای قوانین نافذه، رئیس جمهور حق داره با یک نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر، هزار نفر مشوره کنه. این مشوره حق رئیس جمهور است و بین مناسبت است که همیشه گفته شده که تصاویر ایکس مشوره ها و ایکس جرگه ها الزامیت اجرایی نداره. هیچ صورت متفرق نشون به هیچ کشور جهان که نیست که اعضای اپوزیسیون اپوزیسیون مختلف گروه ها اینا در مسئله ملی متفرق باشن. اینا همیشه در محور دولت خود، حکومت خود متحد میشن، تمام تفرقه ها مخالفت های درونی خود را کنار بگذارن. ببینین آل علی طالبان همی جرگی مشارکی را اینا تحریم کردن و اینا نخواستن که اشتراک کنن و بکتر که جرگه مشروعیت نداره. این کار اقتدار از این درون دولت اقتدار شخصیت های سیاسی هم این کار کردن به مصابی یک شاگرد حقوق کاملا بیطرفانه این موضوع را ارزیابی میکنم، منتقد دولت هم هستم، مگر یک مسئله ملی هست. به این مناسبت با فکر میکنم که هیچ نوع تاثیر به مشروعیت و قانونیت از جرگه عدم اشتراکی اقتدار افرادی که به تکیت های انتخاباتی هستن یا آن هم اینا کارهای را به پیش میدارن که عمدتاً بر مبنای منافع شخصی میچرخه. هیچ نوع ارتباط به این مسائل ملی نداره. به این مناسبت هست که ما الان سلام میکنیم، سر از اینا پیشنهاد میکنیم که ثبت تاریخ میشه. ما باید همه جی ما هم صدا شویم، همه جی ما باید افغان در محور حکومت افغانستان، باید ما در برابر مسائلی که مربوط به مسائل خارجی است، مربوط به نیروهای مسلح مخالف دولت است، ما باید متفقاً باید یک صدا بکشیم. و یک طریق از جرگه محتمل است و ما بیشتر خوشبین هستیم که فیصله از جرگه یک چوکات مشخص است به وجود خواهد آورد که در این چوکات ما تمام پروسه مصالحه را و مذاکرات با طالبان در پیش بگیریم و ما یقین داریم که تاثیر بیشتر مثبت وارد خاطر به شرطی که اینا بازم در آینده در ارتباط به پیامدهای جرگه و تصاویر جرگه و پیشنهادهای جرگه باز مسائل متنوع دیگر قسم مطرح نکنند که این در مغایرت با مسائل ملی افغانستان باشه.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها، رهبران مخالفان در سودان روی گزینش اعضای شورای نظامی و ملکی که قرار است تا 2 سال آینده آن کشور را اداره کنند در حال بحث هستند. رهبران نظامی سودان در اوایل ماه جاری میلادی عمر البشیر رئیس جمهوری آن کشور را از قدرت برکنار کردند. در رابطه با ایجاد شورای مشترک نظامیان و غیر نظامیان برای اداره سودان توافق نمودند. نابا محی‌الدین خبرنگار صدای آمریکا از خرطوم پایتخت سودان در این مورد گزارشی دارد که از همکار ما میرویس رحمانی میشنوید.
اتحادیه متخصصین سودان که گروه اصلی معترضان در این کشور است، روز دوشنبه دور سوم نشست خود را برگزار کرد. در این نشست روی این بحث شد که کدام اشخاص به نمایندگی از معترضان در شورای مشترک نظامیان و غیر نظامیان سودان برای اداره این کشور اشتراک کنند و نقش غیر نظامیان در این شورا چی باشد. شورای نظامی انتقالی که از برکناری عمر البشیر رئیس جمهور پیشین سودان در 11 اپریل تا کنون قدرت را در این کشور در دست دارد، پس از ادامه اعتراضات گسترده معترضان در خرطوم پایتخت سودان و سایر نقاط این کشور، مجبور به تقسیم قدرت با غیر نظامیان شد. شورای نظامی انتقالی سودان درست پس از برکناری آقای بشیر گفت که این شورا تا برگزاری انتخابات تا 2 سال آینده در قدرت باقی خواهد ماند. اما گروه های مخالف به شمول اتحادیه متخصصین سودان این پیشنهاد نظامیان این کشور را رد کردند و خواستار ایجاد یک شورای غیر نظامی با صلاحیت های اجرایی برای اداره کردن سودان شدند. اما با وجود توافق اخیر بین نظامیان و معترضان بر سر تقسیم قدرت، بسیاری معترضان در مورد آینده کشورشان نگرانند. حذیفه حسن یکی از این معترضان است.
من دلیل برای دادن صلاحیت‌های اجرایی برای اعضای نظامی در شورای رهبری نمی‌بینم. اگر قرار باشد که نظامیان سودان برای این کشور تصمیم بگیرند، پس معترضان اصلاً در برابر حکومت قبلی و یا هم شورای نظامی انتقالی و اعضای این شورا شورش نمی‌کردند.
اما برخی دیگر از معترضان چون شیخ الدین عبدالله به این باورند که عضویت اردوی سودان در شورای انتقالی قدرت یک مفکوره خوب می باشد.
با در نظر داشت منازعات بین احزاب، مخالفت های مسلحانه و بسیاری مسائل داخلی که در 30 سال نابرابری و حاشیه راندن ریشه داشت، ایجاد شورای نظامی و ملکی یک کار قناعت بخش است. شورایی که تنها در آن غیر نظامیان شامل باشند نمیتواند به این همه مسائل رسیدگی کند. در این شورا نظامیان نیز باید شامل باشند.
تحصن معترضان در برابر مقر اردو در خرطوم پایتخت سودان که 3 هفته پیش آغاز شده بود هنوز هم ادامه دارد. معترضان که نخستین بار برای برکنار کردن عمر البشیر رئیس جمهور پیشین سودان در اینجا تجمع کرده بودند، اکنون اصرار دارند که تا اردو قدرت را به غیر نظامیان تسلیم نکند، به تحصنشان پایان نمیدهند. جنرال عبدالفتاح برهان، رئیس شورای نظامی انتقالی وعده سپرده که به زودی قدرت را به غیر نظامیان تسلیم خواهد کرد.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
و این هم آخرین گزارش این بخش. نوآوران در کنیا تلاش می‌کنند تکنولوژی دیجیتالی را به وجود بیاورند تا جوانان آن کشور را به صنعت زراعت جذب کنند. طبق آخرین آماری که از سوی مقامات کنیایی نشر شده است، در حال حاضر بیشتر کسانی که در بخش زراعت آن کشور مصروف کار هستند، افراد مسن می باشند. تلفن‌های موبایل به اثبات رسانیده که این وسیله مکاتبه منبع مهمی در گسترش خدمات بوده است. گزارش سیرا کیمانی خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما حفیظ آصفی می شنوید.
پنینی وانجا یک دختر جوان کنیایی است که بدون کمک های مسلکی شاهد مشکلات دست اول در بخش پرورش گله های خود بوده است.
در یک مزرعه بزرگ شدیم و برادرم دو گاو داشت. به طور غیر مؤثر پرورش داده می شدن. در نتیجه گاوها فقط دو گلاس شیر می دادن.
پنینی وانجا که در بخش گسترش خدماتی مصروف کار است دریافت است که نبود معلومات اطلاعات موجب شده تا دهقان‌ها در کار روزمره خود همواره مرتکب اشتباه شده و در نتیجه حاصلات زراعتی را کاهش داده است.
این فاصله از آن را مشاهده کردم، زیرا زمانی که به آمارها و محیط و ماحول نظر می اندازید حکومت ما افسر را مقرر کرده تا با 4000 دهقان کار کند. بنابراین نیاز جدی برای این نوع خدمات وجود داشت.
پنینی وانجا دیجی کاو را معرفی کرد. دیجی کاو یک اپلیکیشن موبایل است که برای کارشناسان و دهقان‌ها خدمات مشورتی را تهیه کرده و برای آنان شرایط را فراهم می‌کند تا ریکارد گاوهایشان را در آن ثبت کنند. استنلی کاماوو از جمله نخستین افراد بود که از این نوع اپلیکیشن موبایل استفاده کرد. از آغاز راه اندازی استفاده از این اپلیکیشن حال یک سال سپری می شود و از زمانی که او از این اپلیکیشن استفاده می کند شیر بیشتر از گاوهای خود به دست می آورد، گله هایش بهتر پرورش می یابد و مزرعش به طور خوبتر مدیریت می شود.
They got a platform on the app. We say for example during the time for meeting.
آنان یک خط مشی را در اپلیکیشن گنجانیدند. به گونه مثال زمانی که گاوها برای جفتگیری با هم جوره می شوند، افرادی که به این اپلیکیشن دسترسی دارند می توانند جفتگیری را ریکارد کنند. سپس می توانند بدانند که گوساله چه زمانی تولد خواهد شد. اما در گذشته ما روزها را ثبت می کردیم و فرد مجبور بود تا بار شمارش معکوس را متحمل شود. اما با روی کار آمدن اپلیکیشن دیجی سهولت وضع شده است، زیرا این اپلیکیشن همواره برای شما بیاد می دهد که گوساله چه زمان تولد خواهد شد.
بر اساس آماری که از سوی بانک جهانی ارائه شده است، در حال حاضر دهقان‌های کوچک 80% صنعت زراعت کنیا را تشکیل می دهند. اپلیکیشن دیجی کاو یکی از مثال هایی است که تکنولوژی چگونه می تواند فاصله معلوماتی را که در میان دهقان وجود دارد از بین ببرد و در عین زمان مسئولیت غذایی را در آن کشور به وجود بیاورد. این تکنولوژی ممکن موجب شود تا جوانان کنیایی تشویق شده و به صنعت زراعت و مالداری روی بیاورند، صنعتی که اکثر کارگران آن را افراد مسن تشکیل می‌دهند. در حال حاضر شمار زیاد از جمعیت کنیا با تلفن‌های موبایل دسترسی دارند. با استفاده از موبایل یک راه حل مؤثر برای مشکلات به شمار می‌رود، زیرا از طریق تلفن‌های موبایل معلومات و دسترسی میلیون‌ها نفر قرار می‌گیرد.
شنوندگان گرامی، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دومی برنامه سرویس پشتو جلب می‌دارم.